ریشه های امام در چارچوب جنگ نرم، نفوذ افراد وابسته به کشورهای سلطه، این رو امام جز دستاوردهای انقلاب اسلامیش دونسته. رفتار سکولاریسم اخلاقی، اباحه‌گری رو هم به اصطلاح از دستاوردهای نظام انقلاب اسلامیه. بنابراین مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی در این شرایط قطع دست بیگانگان و چپاولگران و سلطه‌گران از کشور ایران بود. ما 53 سال پهلوی اول دوم، دوستان برن قشنگ تاریخ بخونن بدون تعصب. ما تعصب نداریم، اونقدر مستندات قوی داریم که می توانیم ثابت کنیم که امروز که ما اینجا هستیم بدون وابستگی به شرق و غرب، در چارچوب قدرت درون و اندیشای الهی و انقلاب اسلامیمون و امام راحلمون و امروز رهبری مقام معظم رهبری که این بار رو به دوش گرفتن، قادر هستیم پاسخ همه شبهاتی که ایجاد شده رو چه در داخل و چه در خارج بدیم. مستندات خیلی قوی تو این 40 سال ایجاد شده که عدم وابستگی سیاسی ما رو به دنیا و به خصوص نظام سلطه نشون داده. لذا دست چپاولگران، سلطه‌گران نامشروع از ایران، اندیشه انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام به اصطلاح قطع کرد. به خاطر همین قطع هم نظام سلطه با ما دشمنه و این هزینه انقلاب اسلامی در چارچوب حاکمیت دینیه.
در کنار این موضوع آقای اعتماد اونچه که توضیح دادید، مقابله هایی که صورت گرفته، همون نکاتی که اشاره کردید، نفی استثمار، نفی استکبار و مقابله با قدرت های مسلط دنیا و جلوگیری از نفوذ اونها، خب یک سری اقدامات دیگر باز در بخش اول اشاراتی داشتید، اثبات ارزش های دینی، اثبات هویت ملی و هویت ایرانی، در کنار موضوعاتی که این روزها به عنوان جریان مقاومت شناخته میشه، به عنوان اونچه که دفاع از مظلومان جهان و محدود به کشورهای اسلامی نشده، امروز آزادی خواهان جهان از محور مقاومت دفاع میکنن، فرهنگ انقلاب اسلامی رو برش تأکید دارند و در این مسیر قرار گرفتن، در این راستا بفرمایید که چه نوع دشمنی هایی از طرف جریان استکبار، مشخصا آمریکا و رژیم صهیونیستی، با انقلاب اسلامی و فرهنگ انقلاب اسلامی صورت گرفته؟
ببینید، هویت ملی در واقع احساس تعلق یک فرد و یک دولت و یک ملت رو هویت ملی میگن. وقتی این هویت رو از خودمون دور کنیم، در واقع دیگه هیچی نداریم، انسان ابتری هستیم که فضا رو برای خودمون در چارچوب یک جغرافیای سیاسی نمیشناسیم، در چارچوب یک اندیشه درونی که از فطرت خودآگاهی و خداشناسی ما نمیشناسیم. یعنی وقتی هویت مذهبیمون از خودمون گرفتیم، دور کردیم، قطعا وارد این میشیم که هویت وطنی خودمون رو از خودمون دور کنیم، این سرش و این تعلق از خودمون دور کنیم و نوعی وابستگی فکری ایجاد میکنیم. انقلاب اسلامی اومد پایندگی رو در حوزه‌های مختلف نشون داد. هویت ملی از نظر روانشناختی به اونجا ختم میشه که در واقع ما در نظام جهانی به دلیل آرمان‌های الهی که در اندیشه انقلاب اسلامی وجود داره، حق مظلوم رو در هر کجای جهان که باشه ما دفاع میکنیم. دقت کنید، حمله نمی کنیم، دفاع می کنیم. حق هر مسلمی که در هر گوشه از جهان که مورد ظلم فردی و دولتی قرار بگیره، قطعا دفاع می کنیم. ما تو چچن دفاع کردیم، ما توی یمن دفاع کردیم، ما تو فلسطین دفاع کردیم، دفاع می کنیم در مقابل این که نظام سلطه داره این هویت سرزمینی و مردمی اون نقطه از سرزمین رو داره ازشون میگیره و این جزء آرمان‌های خود ماست.
یه نقطه موقت بذاریم. آقای اعتمادی، آقای دکتر مسعود جزائری به صورت تلفنی با ما همراه هستن، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. آقای جزائری سلام، عصر شما بخیر باشه.
سلام علیکم آقای حسینی، خیلی متشکرم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. ممنون جناب عالی. ما درباره دشمن شناسی داریم صحبت می‌کنیم و دشمنی‌هایی که با نظام اسلامی صورت می‌گیره. این سوال رو از جناب عالی داشته باشم که علت این دشمنی‌ها چی هست؟ از اولین روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی و نظام اسلامی بودیم. انقلاب اسلامی ایران چه کرد که این دشمنی‌ها صورت می‌گیره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال خیلی مختصر و جامع بود، اجازه بدین منم خیلی مختصر و در حدی که بلدم جواب بدم مسئله رو. میخوام به ریشه اصلی بپردازم. مصدر این انقلاب اسلامی یک گفتمان جدید رو پدید آورده که میتونیم اسمشو بذاریم مردم سالاری به علاوه دین مداری مبتنی بر آموزه های اسلامی. خب چه اتفاقی افتاده؟ من از خودم نمیگم، به اعتراف اندیشمندان، نظری پردازان و استراتژیست های مغرب زمین این نکته رو عرض میکنم. اینا میگن که انقلاب اسلامی یه پدیده نوعیه مبتنی بر در واقع حکومت الله و در اصلی که در واقع اصل حاکمیت لیبرال دموکراسیه. به تعبیر دیگه انقلاب اسلامی اینا نظرشون اینه که ماهیت تمدن غرب رو یا زیربنا و اساس پایه‌های شکل‌گیری غرب رو، غرب امروز رو، یعنی لیبرال دموکراسی رو به چالش کشونده و صراحتاً بعد میگن که ولذا بایستی این انقلاب اسلامی، این انقلاب بایستی نابود بشه و اجازه رشد و نما و توسعه و گسترش پیدا نکنه. به تعبیر دیگه سوالی که حضرت عالی مطرح فرمودین، علت این دشمنی ها چیه؟ من هر چی که جستجو کردم ریشه و اساس و اون فونداسیون اصلی رو که چرا با انقلاب اسلامی اینا مخالفت میکنن در واقع در همین نکته عرض کنم که کوتاه ولی به نظرم بسیار مهم و اساسی دونستم. و اگه ما توجه داشته باشیم به این ریشه و این اساس، خب وقت در واقع میشینیم برای خودمون راهبرد تعیین میکنیم که در برابر این استراتژی بزرگ یا این استراتژی کلان غرب در مخالفت با انقلاب اسلامی ما چه راهبردهایی و چه تاکتیکهایی رو بایستی داشته باشیم.
همین نکته جمله پایانیتون رو اگر قدری بیشتر توضیح بفرمایید که با توجه به این دشمنی هایی که صورت میگیره، خب 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره و ما روز به روز شاهد افزایش این دشمنی ها در عرصه های مختلف هستیم، چه باید کرد در برابر این دشمنی ها؟
همچه که عرض کردم، ما بایستی توجه داشته باشیم که تحرکات مخالف آمیز و چالش برانگیز و تهدیدگر غربی ها در واقع عمدتاً متوجه کجاست. انقلاب اسلامی که اینا میگن که یه پدیده جدیده و واقعا هم همینطوره، خب یک گفتمان جدید رو داره مطرح میکنه که عرض کردم مبتنیست بر اسلام اصیل، اسلام انقلابی، مبتنیست بر آموزه هایی که آخرین پیامبر از جانب خدای متعال به شکل وحی نازل کرده برای زندگی بشر در همه اعصار. خب این در واقع شاخصه هایی داره، این شاخصه ها مورد تحلیل قرار میگیره. مثلا شاخص توحید، خداپرستی و خدا محور بودن در زندگی فردی، خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره. خب این گفتمان جدیده در گفتمان لیبرال دموکراسی که حاکم بر جهان هست و حالا قبلا یه رقیبی هم داشت به نام کمونیسم و مارکسیسم و در واقع مباحث مربوط به سوسیالی که اون کنار گذاشته شده، خب قائل به این خدا محوری نیست. در واقع این یک نمونه بود که من عرض کردم، یعنی این شاخص ها بایستی زده بشه، بایستی کنار گذاشته بشه تا این تفکر، تا این پدیده نتونه جهانگیر بشه و تمدن سازی رو و تمدن ساز بشه. در واقع این اصول رو، یعنی مثلا ما اگه اصول دین رو در واقع یک بُعد مهم در نظر بگیریم، در کنارش فروع دین رو یکی دیگه از ابعاد مهم در دنیای اسلام، در انقلاب اسلامی پیش فرضمون باشه، اینا مورد هجم قرار میگیره. خب فرهنگ هم مبتنی بر همین است دیگه. اگر جامعه فرهنگش و به تعبیری که الان مطرح شد مغز فرهنگ، یعنی هویتش دستخوش حادثه بشه، دستخوش استحاله و تغییر بشه، خب نمیتونه اون وقت اون گام های اساسی و تأثیرگذار در سطوح مختلف جوامع رو از خودش بزور و بروز و ظهور بده.
آقای جزایری، ما با اعتمادی که صحبت میکردیم در باره موضوع برنامه، یکی از مواردی که هم باعث تقویت نظام در داخل شده و هم از طرفی همین مسئله رو دشمن برش خیلی تاکید داره که مانع این توان بشه و مانع این تقویت بشه، تاکید بر موضوع ما میتوانیم در داخل هست و تاکید از اون طرف که شما نمیتوانید. در این باره توضیح بفرمایید که انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی داشته و چگونه با این الغای دشمن تونسته مقابله بکنه.
من در بررسی هایی که داشتم نسبت به در واقع تحرکات دشمن، و صراحتا اینجا حالا اسم بیاریم که موضوعمون خیلی انتزاعی نباشه، بحث امریکا و صهیونیسم بین الملل، ببینین اینا به طرق مختلف و در سطوح گوناگون انقلاب اسلامی و نظام برخواسته از اون، یعنی جمهوری اسلامی ایران رو تلاش میکنن تحت تاثیر قرار بدن، و ولی در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، امنیتی، علمی، فناوری و هر عرصه‌ای که شما در نظر داشته باشید، در سطوح مختلف جامعه، در سطوح مختلف ساختارها و سازمانها و در سطوح مختلف افراد اصلا جامعه، یعنی مثلا در سطوح کودکان تا بزرگسالان، به تعبیر دیگه ما با یک طیفی از دشمنی ها در برابر انقلاب و در برابر نظام مواجه هستیم که به شکل یک شبکه پیچیده و کاملا مدیریت شده و کنترل شده، به تعبیری متکثر عمل میکنه، متمرکز تصمیم گیری میکنه، مواجه هست. و یکی از ابعادی که در واقع دشمن سعی میکنه جامعه انقلاب اسلامی رو تحت تاثیر قرار بده، از طریق مباحثی عمدتاً عملیات روانی و جنگ روانی و جنگ نرم، همین موضوع که حضرت عالی فرمودین استاد عزیزمون که نمیتوانید در برابر در واقع در برابر این گزاره هست که دنیای غرب میتواند، ما میتوانیم، ما یعنی مثلا امریکایی ها و صهیونیسم بین الملل و کشورهای کوچیک و کشورهایی در حال توسعه، در واقع نمیتوانند گام های اساسی رو برداره. ظاهر این هم خیلی ساده است و ممکنه عوامانه به نظر بیاد این حرفی که من زدم، ولی شما تاریخ استعمار رو موقعی که ملاحظه میکنین، بررسی و به طور موشکافانه نگاه میکنین، در واقع این جنبندی رو آدم بهش میرسه که چقدر در واقع این کشورهای بیگانه که عرض کردم تلاش میکنن به طرف مقابل خودشون یا به حریفشون القاء نتوانستن رو داشته باشه. خب خوشبختانه انقلاب اسلامی اگر 41 سال مقاومت کرده و در این مقاومت پاپس نکشیده و به اعتراف دوست و دشمن مرتب گام های رو به جلو رو با صلابت برداشته، در واقع تحت تأثیر قرار نگرفتن هست، یعنی تحت تأثیر طرف مقابل برای این القا قرار نگرفته و در عوض به خودش متکی شده، روی پای خودش ایستاده و داره تلاش میکنه در ساخت درونی قدرت. ساخت درونی قدرت یعنی ما در ابعاد مختلف داریم تلاش میکنیم علی رغم دست‌اندازهای جلوی ما هست. یه موقعی هست که شما یه راه رو دارین میسازین، فرض فرمه راهن میخواین بسازین در یک زمین صاف و هموار، یه موقع هست مجبورین از تونل‌های مختلف عبور کنین، از گذرگاه‌های خطرناک عبور کنین. ما در این حالت دوم قرار داریم، ولی خب داریم تلاش میکنیم که استحکام درونی نظام رو شکل بدیم. استحکام درونی نظام یعنی در واقع زیر ساختهای اقتصادیمون، فنیمون، علمیمون، مخصوصا مباحث فرهنگی، سیاسی، اجتماعیمون، مراودات سیاسی اجتماعیمون، ساختارها و سازمانیمون روز به روز مستحکم بشه. استحکام پیدا بکنه یعنی مبتنی بر اون مدل کلانی که اسلام عزیز ارائه میده ما در واقع بتوانیم پایه های خودمون رو بسازیم، نگهشون داریم، تقویتشون بکنیم، از دست‌اندازها اونا رو نجات بدیم، دشمنی هایی که با اونا میشه اون دشمنی ها رو دفع بکنیم و بتونیم گام بعدی رو انشالله برداریم.
بسیار خوب آقای جزایری، خیلی متشکر، ممنون از همراهیتون، شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، قربون شما،
درود بر شما، خدا نگهدار. خب آقای اعتمادی، خدمت جناب عالی باشیم. یک موضوعی که مطرح است، خب در بخش قبل هم با جناب عالی هم با جزایری در مورد ما میتوانیم و القاء نمیتوانید صحبت کردیم و خب اقداماتی که در داخل کشور صورت گرفته و باعث دشمنی جریان استکبار با ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران شده. اگر ما به این نگاه برسیم که شاید بتونیم این رو هم از جمله تلاش‌های دشمن در این راستا بدونیم که به ما القا بکنن که دشمنی‌ها به پایان رسیده، دشمنی دیگر نداریم و اونا کار خودشونو میکنن، ما کار خودمونو میکنیم، با این نگاه و با این تصور آیا دشمن از دشمنی خودش منصرف میشه یا نه، روش‌های دیگری رو در دستور کار قرار میگیره و به شکل دیگری تلاش میکنه به نظام ضربه بزنه؟
ببینید، من یه صحبتی ادامه صحبت‌های جزایری مطرح کنم. با تشکر از صحبت‌های آلمانه ایشون، قطعاً در حوزه ساختار فکری که دشمن داره برای ما از نظر ذهنی ایجاد می‌کنه باید خیلی کار کنیم. استراتژی منهای ما باید بشینن خیلی برنامه‌ریزی کنن. مطبوعات ما باید بشینن خیلی برنامه ریزی کنن. دانشگاهی های ما باید بشینن خیلی برنامه ریزی کنن. اخشار نخبه جامعه‌ای که در عنوان کنشگرهای مختلف در حوزه های مختلف هستن باید بشینن خیلی برنامه ریزی کنن. حربه دشمن در حوزه ذلیل کردن و ذلیل نشان دادن کشورها 5 تاست. حربه اولش ایجاد یأس و ناامیدی. این خیلی خطرناکه. سختی رو به ما تحمیل میکنه، تحریم رو به ما تحمیل میکنه، دارو رو نمیذاره بیاد، فرض مواد اولیه بعض از کارخانجات ما رو نمیذاره بیاد، بعد میاد میگه خب شما که میخواستید مستقل بشید الان کجای کارید؟ بیایید انجام بدید دیگه. خب عوام جامعه، مردم جامعه، کارگرهای کارخانجات همه زحمت کشن، به ساختار پیچیده‌ای که نظام سلطه ما رو به اینجا رسونده که بخش از نیازهامون رو نمیتونیم تأمین کنیم، در حوزه ای است و ناامیدی قرار میده و لذا تلاش میکنه که این انسان به معنای خودش بگه ما نمیتونیم. حربه دوم گسترش ابتذاله. در کنار تحریم های اقتصادی یأس و ناامیدی ایجاد کردن، فرهنگ اباحه‌گری رو ایجاد میکنه و رشد میده. ماهواره ها، گسترش ماهواره، سایت های مبتذل، فضاهای مجازی، مسمومیت در حوزه رفتار ظاهری از جمله بدحجابی، بیحجابی، در همه اینها در راستای اهداف یأس و ناامید کردن ملت ایران. حربه سوم ایجاد شک و شبهه است، تردید ایجاد میکنه. خب ما 40 سال 41 سال داریم زحمت میکشیم، الان کجا رسیدیم؟ امروز اگر ما در مرز جغرافیای صفریمون تا 100 کیلومتر هیچ دشمنی حق شلیکی گلوله نداره، این از افتخارات جمهوری اسلامی و ملت ایرانه. اینجا ما تونستیم. با چه ابزاری تونستیم؟ توسعه همه جانبی در حوزه های مختلف. نمیگیم خیلی تونستیم، بخش تو بخشای ما ضعیف هستیم، قطعا هم ضعیفیم، اینو هممونم میدونیم. اما در اقتدار داخلی که تأثیر بذاره در اقتدار خارجی ما، چنان تو این 41 سال حرکت کردیم، یک گلوله رو نذاشتیم وارده تو این منطقه‌ای که بحرانی ترین منطقه دنیا میباشه، منطقه وارده کشور میشه و مردم احساس ناامنی کنن. هزینه کردنه، دشمن هزینه میکنه برای اینکه ما رو تو یأس و ناامیدی قرار بده، توی نتوانستن قرار بده. آینده خودمون تیر و تاریک نشون میخواد بده، ما رو بیچاره نشون بده، بگه آقا پدرتون در اومد، چقدر میخواید برید مبارزه کنید؟ مبارزه با از اول تاریخی که انسان خلق شد تا به امروز و از امروز تا روز قیامت بین جبهه حق، یعنی ایجاد حاکمیت دینی با توان مردم مسلمان دین مدار، در مقابلش جبهه باطل کفر و الحاد و استکبار. قطعا این دو جبهه هیچ وقت از بین نمیره. هر وقت مدار حرکت ما الهی شد، جبهه کفر و استکبار خودشو نشون میده. ایجاد ترس و خاری در بین مردم، اینها از حربایی بود که دشمن استفاده کرده و میکنه. من در همین جا بگم که شما از دید رهبری و حضرت امام این جمله، شما ملت ایران قادر هستی، این کلمه قادر هستی رو هم تو بیان رهبری وجود داره هم تو بیان امام، قادر هستید بخش عمده از توطئه‌های دشمن رو خونسا کنید با توان داخلی. اما سوالی که کردید، من اینو ادامه صحبت های جزایری عرض کردم،
ممنون از توضیحات تکمیلیتون.
ببینید زمانی که احساس کنید دشمن نداریم، واقعا این نگاه زمان مصیبت بزرگ و عظمای ماست. چرا مصیبت بزرگ و عظما؟ آقا همه کشورها هم دارن آروم زندگی میکنن، چرا اونا دشمن ندارن؟ اونها هم دشمن دارن. پذیرفتن که در مقابل کنار دشمن زندگی مسالمت آمیز ذلتواری رو برای خود، شما همین ژاپنی که امروز مستقل اقتصادی و از قطبهای اقتصاد جهانه، یک زندگی مسالمت آمیزی رو در کشور ژاپن ایجاد کرده که آمریکا به ویژه در بخش‌های نظامی، پایگاه‌های نظامیش و ظلمی که به مردم ژاپن و در بخش‌های اقتصادی، عمده شرکت‌های ژاپنی تحت سلطه آمریکایی هستن، اما به نام ژاپنی تولید میشه. اون توان فکری یک کشور رو در اختیار خودش قرار داده و امروز اون ذلت رو ما توی بخشی از کشورمون. پس اگر هوشیار نباشیم، جرأت اقدام در مقابل دشمن و سختی دشمن نداشته باشیم، قطعا در مسیر مسالمت آمیز حرکت میکنیم. کنار دشمن زندگی راحت داشتن معنا ندارد، بلکه هویت ملی و هویت اعتقادی تو میگیره، تو رو انسانی ابتری میسازد که هر گونه که او بخواهد شما رو میبره، تولید تک محصولی به ما میده، تازه اونم با سرشاخه های خودش. رشد اقتصادی رو در جامعه برای ما ایجاد نمی‌کنه. امروز می‌بینید تو عربستان، می‌بینید تو کشورهای حاشیه خلیج فارس، می‌بینید دیگه از این کشورها وابسته بودن، کنار دشمن ایستادن، با دشمنان انسان و اوامر الهی به اصطلاح کنار هم هستن، دیگه اینا کجا هستن؟ یک روز نفت عربستان قطع بشه، یک ماه، شیش ماه این قطعیت رو داشته باشن، ببینی ساختار جامعه عربستان چقدر اصلا میپاشه. بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در این جامعه خود به خود شکل میگیره. کافیه که دست نظام سلطه از این کشور خارج بشه به شکل ایجاد بحران در این کشور. لذا وقتی که این که بگیم کنار دشمن باشیم، دشمن نداشته باشیم، این عین مصیبت از ما. چرا؟ ما محور حرکتمون نگاه حاکمیت دینیه. در نگاه حاکمیت دینی، شیطان در مقابل نفس اماره، در مقابل نفس مطمئنه است. در بیرون از درون انسان، نظام استکباری و کفر در مقابل حق طلبانه. هیچ وقت هیچ ملتی که در چارچوب اوامر الهی حرکت میکنه نمیتواند بدون دشمن باشه. قطعا دشمن داره. حالا میخواییم دشمن رو در خاکریز خودش نگه داریم که آسیب کمتری ببینیم، لازمه اون سوال متعددی که کردی که ما میتوانیم رو از داخل به توانستن تبدیل کنیم و یأس و ناامیدی رو در ساختار دولت مردامون به شکلی ایجاد کنیم که از توان بومی و از ملت شریف، باور نمی کنید جناب آقای استاد، اینقدر توانایی های فکری و علمی در میان این جوان های ما رشد کردن، و اگر فضا برای اینها ایجاد کنیم، من به ضرس قاطع میگم با توجه به این توانایی ها در حوزه صنعت، در حوزه به اصطلاح اقتصاد، ما سریع رشد خواهیم کرد با همه موانعی که نظام سلطه برای ما ایجاد کرد.
یک دقیقه نکته پایانی آقای اعتمادی.
من برای نتیجه گیری این مباحثی که عرض کردم این نکته رو بگم که قطعا انقلاب اسلامی هزینه های سنگینی رو برای کشور ما ایجاد کرده. این هزینه ها در واقع راهبردهای دراز مدتی رو برای ما وجود آورده که امروز شاخصه محور مقابل و در مقابل نظام سلطه ایران قرار داره، تونسته محور ظلم خواهی رو به اصطلاح محور دفاع از مظلوم رو، دفاع از خاک فلسطین رو، دفاع از مردم یمن رو، دفاع از آحاد مظلوم جهان رو نسبت به دنیا نشون بده. اگر بتوانیم در چارچوب این شاخص‌ها حرکت کنیم، قطعاً به تعبیر مقام معظم رهبری ما آینده نزدیک خیلی خوبی چه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی فرهنگی خواهیم داشت.
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب آقای اعتمادی و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
خسته.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی سیاسی که تقدیم حضورتون شد. انشالله که همچنان همراه ما باشید. از شبکه رادیویی گفتگو و نظرات سازنده خودتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خیلی خوشحالیم که شنوندگان عزیز و ارجمندی همچون شما عزیزان داریم که سرمایه های